تبدیل میشه به یه زکام سر و عفونت هایی که ممکنه روی اون سوار بشن که باعث تغییر رنگ میشن. باز حالا از دیدگاه طب سنتی بخوایم بگیم، نوع خلط در بدن فرد هم میتونه روی رنگ این ترشحات تاثیر بذاره. مثلا اگر زرد باشه سفرابیه، اگر که خاکستری و تیره باشه سوداویه، اگر سفید باشه بلغمیه، و اگه حالا آغشته به خون یا رگه های خونی باشه دمعیه. از دیدگاه طب سنتی رنگ خلط غالب هم میتونه روی این رنگ ترشحات تاثیر بگذاره.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر هاشمی. میگن که افراد بزرگسال معمولا در سال حدود 5 نوبت ممکنه دچار سرماخوردگی بشن، ولی اطفال معمولا بیشتر نوبت بیشتری رو دچار سرماخوردگی میشن. دلیل این رو میدونید شما؟
خب به صورت کلی که ما دستگاه ایمنی بدنمون طول میکشه که به بلوغ برسه، یعنی در دوران کودکی هنوز ما سیستم ایمنی کاملی رو نداریم.
بله.
و خب خیلی سریعتر و بیشتر تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار میگیرن. یک علت دیگه هم که باز چون طب سنتی رو نکات تغذیه‌ای تاکید داره اینه که اطفال یه مقدار نسبت به بزرگسالان در همخوری دارن و یا شاید نتونن بعضی از چیزهای نکات تغذیه‌ای رو رعایت بکنن. ممکنه یک سری خوراکی نامناسبی بخورن، مثلا ما الان می‌بینیم بچه‌ها ممکنه فصل زمستون بستنی بخورن، خیلی اون عقل و درایتشون نمیتونه تاثیر بگذاره رو نوع غذاهایی که مصرف میکنن. خب وقتی که غذای نامناسب یا در هم خوری هم باشه، در واقع بدن توش مواد زائد ممکنه باشه که آماده بیماری باشه در اثر تغییرات دماهای محیطی.
بله خانم دکتر، عرض کنم که ظاهران موج جدید آنفولانزا هم در راه است.
بله.
شما فکر میکنید برای پیشگیری و مقابله دوستان شنوندمون چه فکری باید بکنن؟
خب ببینید، آنفولانزا یه ذره متفاوت از سرماخوردگی ساده هست، یه بیماری سیستمیکه که علائم بدنی شدید داره، ولی به صورت کلی حالا ما اصلا هر بیماری رو در نظر بگیریم، ما اگر از اون اصول حفظ تندرستی، اصول ششگانه حفظ تندرستی که در طب سنتی هست،
سته ضروریه، بله،
مختلف شما بهش اشاره شده پیروی بکنیم، معمولا خیلی تحت تاثیر این بیماری های اپیدمی قرار نمیگیریم. حالا نکاتی که توی این فصل مهمه، یه ذره بحث پوشش سره که توی فرهنگ لباس پوشیدن امروز جامعه ما کمرنگ شده.
دوست.
خیلی این تأثیر داره در پیشگیری از سرماخوردگی ها و بیماری های این چنینی. حتما از کلاه استفاده بشه، پوشش سر، حتی اگر موقع خواب محل سر نزدیک پنجره یا جای سری هست، پوشش سر زمان خواب. بعد بحث زمان خواب و بیداری، که خواب در طول روز، کسایی که شب دیر میخوابن صبح دیر بیدار میشن، خواب روز یکی از چیزهایی که باعث میشه سردی و رطوبت بدن زیاد بشه.
بله.
و پس مستعد بیماری های سرد و مرطوب در فصل زمستان میشه. بنابراین ما با اون رعایت اصول ششگانه در واقع داریم خودمون رو مقاوم میکنیم در برابر این بیماری ها. ولی خب آنفولانزا یه بیماری خیلی جدیه، اگه واقعا علائمش باشه باید بره درمان خاص خودش رو بگیره. ولی غالبا اینه که هر سال اون موج نگرانی که توی جامعه ایجاد میشه از آنفولانزا بیش از اون چیزیه که واقعا وجود داره.
بله بله، خیلی سریع هم گذراست معمولا.
بله.
خب از علائم آنفولانزا هم اگر یکی دو مورد رو اشاره کن برای دوستان شنوندمون بد نیست خانم.
ببینید حالا علائم خطر، چیزایی که مهمه تب بالایی باشه که احساس کنیم با یه سرماخوردگی معمول سازگاری نداره و یا حتی ممکنه به یه استامینوفن و تبر ساده جواب نده.
بله.
درد عمومی در بدن، لرز عمومی، و حتی ممکنه اینها علائم گوارشی مثل اسهال هم داشته باشن، تعریق های سرد داشته باشن، یعنی حال عمومی بیمار خیلی ناخوشایند و ناتوان کننده است و تنگی نفس، یعنی دیگه چیزهایی که ما از
تب و لرز شدید معمولا،
بله تب و لرز و تعریق و تنگی نفس، اسهال ممکنه وجود داشته باشه و اصلا بیحالی فرد، یه مقدار درجه هوشیاریش بیاد پایین، خوابالودگی غیر طبیعی داشته باشه. به هر حال این علائم مشکوک اگر دیده شد که حتما باید مراجعه به مرکز درمانی داشته باشن.
خب ممنونم، اجازه بدید لحظاتی بریم اتاق فرمان برگردیم. پیرامون چند تا داروی گیاهی که مفید برای سرماخوردگی صحبت بفرمایید.
بله،
غذای شما،
غذای شما داروی،
داروی شما است. نان و نمک.
خانم دکتر، قبل از اینکه در مورد چند گیاه دارویی بخوان صحبت کنید، دوست شنونده پیامک فرستادن و گفتن که برای سینوزیت مزمن چه علاجی پیشنهاد میکنید، چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ یه توضیح مختصر بفرمایید.
ببخشید من متوجه نشدم، برای چی
سینوزیت مزمن؟
بله بله،
برای علاج سینوزیت مزمن یه سوالی کردن.
خب سینوزیت مزمن یکی از عوارض سرماخوردگی ساده هست که در واقع ما به عنوان نزله سرد میشناسیمش. وقتی ترشحات از بینی خارج بشه زکامه، وقتی پشت حلق بره میشه نزله. و سینوزیت مزمن ما برخورد نزله سرد رو باهاش داریم، یعنی مجموع اقداماتی که ما اون ترشحات غلیظ چسبنده سینوس که میاد پشت حلق رقیق بکنیم، خارج بکنیم و تحرک بکنیم ناحیه سر و سینوس ها رو که دیگه این ترشحات به وجود نیاد و تولید نشه. یکی از راهکارهای خیلی خوب بخور دادنه، به این معنی که ما یک سری گیاهان دارویی رو توی آب میریزیم، میجوشونیم، وقتی که به دمای جوش رسید در اون ظرف رو برمیداریم، بعد بیماری پارچه ملافه روی سرش میندازه و از اون داروها که بخارشون در حال زاید شدنه نفس عمیق میکشه، استنشاق میکنه، این باعث میشه که ترشحات رقیق بشه. حالا بابونه، آویشن، مرزنجوش گیاهانی هستن که میتونن اوکالیپتوس توی این بخور استفاده بشن. پس یک راه ما اینه که با بخور دادن اینها رو خارج بکنیم.
بله.
و حتما حالا اینو یادم رفت بگم، توی همون سرماخوردگی ساده، توی سینوزیت، توی همه این مراحل بیماری ما باید توجه بکنیم که دفع مدفوع روزانه بیمار به راحتی و حتما بیش از یک بار برقرار باشه
به صورت روزانه.
بله. توی درمان سینوزیت مزمن هم این خیلی مهمه. حالا اگر در هر کسی این اتفاق نیفتاد، ما باید از حالا داروهای ساده استفاده کنیم که این یبوست رو رفع بکنیم. حالا خاک شیر با آب گرم هستش، روغن زیتون هست.
بله.
و تغذیه هایی که مثلا همون اسفناجی که گفتن، سبزی های لعابدار، یا توی این فصلی که هستیم همون شلغم پخته میتونه، کدوی پخته، اینها هم میتونن که دفع مناسبی رو برقرار بکنن. پس کسایی که سینوزیت مزمن دارن یکی از بخورها استفاده بکنن، دفع مناسبی رو روزانه برای خودشون برقرار بکنن و مالیدن روغنهایی که طبع گرم دارن روی پیشانی، که ما میدونیم توی پیشانی ما سینوس داریم، در استخوان گونه ها سینوس ها رو داریم، روغن های گرم مثلا روغن سیاه دانه میتونه مالیده بشه روی این نواحی، این هم کمک میکنه به اینکه سینوس ها گرم بشن، ترشحاتشون کمتر بشه. و چیزهای تقویت کننده سر مثلا بادام درختی، بادام شیرین درختی اگر روزانه استفاده بشه تو کسایی که سینوزیت مزمن دارن به منظور اینکه این ترشحاتشون کمتر تولید بشه، مؤثره. حالا دمنوش هایی هم که رقیق بکنه ترشحات رو، مثلا دمنوش آلوچن با بومه دارچین، اینها هم برای سینوزیت مزمن مفید هستش.
بله ممنون و سپاسگزارم. اشاره داشتید به دارچین.
بله.
خانم دکتر، دارچین چون طبعش گرمه معمولا.
بله.
و مقداری هم تند هست، این
بله.
خیلی ها معتقدن که این برای سرماخوردگی ممکنه زیان بخش باشه.
بله.
به خاطر اون تندیش. این که شما توصیه کردید، یه توضیحی بدید که دوستان شنوندمون از این مردد بودن خلاص بشه.
خب بله، توی اون روزهای اول سرماخوردگی که زکام گرم هست، دقیقاً اصلا نباید دمنوش‌های گرم استفاده بشه. چیزایی مثل ختنی، پنیرک، اینهایی که طبع سرد دارن و لعاب دارن استفاده بشه، یا بنفشه. خب حالا خیلی در دسترس نیست. ولی وقتی که به اون مرحله مزمنش رسید، یا مرحله‌ای که دیگه ترشحات غلیظ و چسبندن، سوزش و خارش نیست، که زکام و نزله سرد هست، توی اون مرحله است که آبیشن خوبه، دارچین خوبه، بابونه خوبه، پونه خوبه، چیزهایی که طبع گرم و خشک دارن. بله توی روزهای اول خوب نیست. حالا ممکنه یه نفر باشه کلن به دارچین حساسیت داره، اصلا هر موقع سال و در هر مرحله ای از سلامت و بیماریش دارچین رو بخوره حساسیت داشته باشه، اون بحثش جداست. ولی به صورت کلی توی روزهای اول سرماخوردگی بهتر دارچین و کلن دمنوش‌های گرم استفاده نشه.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید با برنامه ما یار بودید تا این ساعت. انشالله که فرصتی باشه در هفته های آتی هم مزاحم وقت شما خواهیم شد و پیرامون برنامه صحبت خواهیم کرد. ممنون و سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم.
خواهش میگم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان ارجمند شنونده، با شما هم تا چهارشنبه آینده خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ساتو جام کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. تا ساعت 22:10 شب تشکر میکنیم از همراهیتون. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 15:15.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. امروز دوشنبه 12 دی ماه 1397 خورشیدیه و ما از رادیو فرهنگ این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. در فرصت 30 دقیقه‌ای برنامه کوبه تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما مرور کنیم. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان. دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان روز شنبه 15 دی ماه برگزار میشه. جزئیات برگزاری این جشنواره رو از زبان مدیر روابط عمومی کارگروه مد و لباس این جشنواره میشنویم، آقای سید مهدی جعفری. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توان و همچنین شنوندگان برنامه زیبای شما از رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. من اجازه میخوام ابتدای اصلاح کوتاه فرمایش شما رو بکنم. ما دومین جشنواره ملی طراحی و طراحی لباس و پارچه در حوزه کودک و نوجوان رو 18 افتتاح میکنیم. 15 نشست خبری داریم که به این موضوع میپردازه و خب این نکته اول بود. و بنده هم سید مهدی جعفری هستم، مدیر عاطمی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. در خدمت شما اگر اجازه بدهید خیلی کوتاه در خصوص این جشنواره اهمیتش و برنامه‌هایی که داریم خدمت شنوندگان توضیح بدم.
خواهش می‌کنم، حتما.
بله. خب متذکرید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که زیر مجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنه، یک برنامه‌ای رو به عنوان اولویت‌های خودش در کارگروه برنامه‌ریزی کرده و اون هم بحث کودک و نوجوان است. خب ما جشنواره‌ای رو که امسال دومین دورش رو شاهد هستیم ساماندهی کردیم که به کمک انجمن طراحان کشور برگزار میشه و ما به واقع حمایت کننده و حامی این جشنواره هستیم. هدفی که برای این جشنواره به واقع مجموعه کارگروه پیش بینی کرده تشویق طراح‌ها هستش تو عرصه مد و لباس که بیان و حضور پیدا کنن و طرح‌ها و الگوهای جدید رو و به واقع الگوهایی که مناسب هست رو ارائه بدن برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان. خب از اهداف و اولویت‌های مجموعه ما و شاید چشم‌اندازی که برای این حوزه در نظر گرفتیم به واقع ایجاد بستری مناسب برای کشف استعدادها و همچنین ترغیب و تشویق طراحان کشورمون
بله.
در این فرایند حضور پیدا کنند. امیدواریم با برگزاری این دست جشنواره‌ها فرهنگ خوب پوشیدن رو از کودکی شروع بکنید، مستظر باشید. شعار این دوره جشنواره ما این هست که از کودکی خوب بپوشیم. پوستر این جشنواره هفته گذشته با حضور دبیر محترم این جشنواره سکا خانم مینو پدرام رونمایی شد. انشالله ما جشنواره رو 18 تا 22 دی ماه در فرهنگستان هنر برگزار میکنیم. منتظر باشید. این جشنواره خوب در دو بخش برگزار میشه. بخش رقابتی هست که به واقع مسابقه است. مسابقه‌های متنوعی داریم. ما تصویرسازی طراحی لباس داریم. بخش مسابقه زنده رو داریم که همزمان با برگزاری جشنواره تو محل جشنواره برگزار میشه. مسابقه زنده تصویرسازی از ایده تا اجرا. همچنین یک بخشی رو امسال به صورت خیلی کیفی در نظر گرفتیم به عنوان بخش ویترین ملی. ویترین ملی چی هست؟ به واقع ما تمام برندهایی رو که در حوزه کودک و نوجوان آمدن و با میشه گفت نو کالای ایرانی تولید کردن ما حمایت کردیم و براشون غذایی رو در جشنواره دیدیم. بیش از 380 اثر امسال به جشنواره ما واصل شده به دبیرخونه که نشان دهنده یک رشد 20% هست. امیدواریم روز شنبه که نشست خبری داریم اطلاعات دقیق‌تر رو از زبان دبیر محترم کارگروه ساماندهی جناب آقای قبادی و همچنین سکا خانم میو پدرام دبیر جشنواره بشنویم.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما. بنابراین علاقمندان میتونن از 18 دی ماه به فرهنگستان هنر مراجعه کنن، درسته؟
بله حتما همین هستش. ما منتظر هستیم و امیدواریم میزبان خوبی برای عزیزان در این حوزه باشیم. این رو مستحضر باشید که جشنواره فضاش برای عموم مردم آزاده، از هر جایی که تشریف بیارن ما تلاش میکنیم میزبان خوبی باشیم. بله. و انشالله اثرهایی رو که اونجا میبینن هم ارزنده باشه هم کاربردی که قابلیت بهره برداری در سطح جامعه و انبوه‌سازیش باشه.
ولی بخش فروش ندارید؟
نه خیر، جشنواره قابلیت بحث فروش نیست، ولی به هر حال برندهایی هستن اونجا که تولید ملی کردن، حمایت ما کردیم ازشون. بله. میتونن اونجا بیان و اینها رو ببینن. انشالله برای بحث خریداری ما میتونن به خود شعبشون مراجعه.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. درباره دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس صحبت کردیم. سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی. همطور که میدونید رهبر فرزانه انقلاب سال 97 رو با تدبیر سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردن و به نظر میرسه که بیش از پیش ضرورت داره که همه ی دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و مردم برای تحقق این شعار و برای رشد و بالندگی کالای ایرانی تلاش کنند. درباره راهکارهای تحقق شعار سال با یکی از نمایندگان منتخب شما در مجلس صحبت کردیم، آقای داوود محمدی که نماینده محترم مردم قزوین هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. داوود محمدی هستم، نماینده مردم شریف و نجیب شهرستان‌های قزوین، آبیک و البرز و رئیس کمیسیون اصل 90. خب مستحضرید، ما امروز یکی از پاشنه‌های آشیل و مشکلات جدی کشور بحث اشتغال و تحرک اقتصادی است. ما علی‌رغم اینکه در حوزه‌های مختلفی مثل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم فضایی، علوم ماهواره‌ای، دانش هسته‌ای رتبه‌های ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم، ولی به لحاظ محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی جایگاهمون جایگاه مناسبی نیست. یعنی در بین 25 کشور خاورمیانه رتبه‌مون رتبه 18. یکی از ادله‌ای که نتوانستیم به اون جایگاه واقعی برسیم این هستش که به بخش خصوصی و تولید کم توجهی شده، خصوصا تولید داخلی. به نظر من ستون فقرات ایجاد تحرک اقتصادی و اشتغال در کشور توجه به تولیدات داخلی هستش. در قانون هم به این تأکید شده، در مجلس هم نسبت به این موضوع تأکید شده ولی بعضا مشاهده میکنیم که ما اجناسی داریم که در کشور مشابه داخلی اونها تولید میشه، باید به هیچ نحوی اجازه واردات این قبیل از تولیدات رو به کشورهای دیگه ندیم، برای اینکه تولید خودمون بتونه سرپا بیسته و به دوام و قوام برسه. ولذا بر همه مردم، هم مردم این فرهنگ رو باید تقویت کنن که اجناس داخلی رو بخرن و با این کار تولید کننده داخلی رو تقویت بکنن، هم بعد از مردم خود دولت و نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف کشور بایستی در راستای تقویت محصولات و تولیدات داخلی خودمون حرکت کنن. از اون طرف هم قطعا تولید کنندگان باید ضریب بهره‌وری بالا ببرن، ارتفاع کیفیت ببخشن به تولیدات و محصول نهاییشون و هزینه تمام شده رو کاهش بدن، برای اینکه در بازار امروز به هر حال رقابت حرف اول رو میزنه و اگر این عزیزان هم کیفیتشون کیفیت مطلوبی نباشه حتما از عرصه رقابت حذف خواهند شد. ولی تا اون جایی که اینها به اون نقطه ایدئال و مطلوب برسن، باید همه مردم به این موضوع توجه بکنن. به این تأکید رهبری معظم انقلاب هم بود که در ابتدای بیان شعار سال حضور شما عرض شد که مخاطبشون هم تولید کنندگان بودن، هم مردم بودن، هم دولت و مسئولین بود. و امروز که ما در حوزه اشتغال نیاز جدی داریم و جوانان تحصیل کرده بیکارمون آمارش آمار قابل ملاحظه‌ای هستش و تحریم‌های ظالمانه هم به ما فشار مضاعفی رو تحمیل کرده، بایستی تقویت بکنیم تولید داخلمون رو، هم در بخش صنعتی هم در بخش کشاورزی، و خصوصا الان گران شدن نرخ ارز برای کسانی که می توانند در بازار صادرات ورود داشته باشند، در این خصوص هم یک مزیتی می تونه برای اونا محسوب بشه و از این فرصت باید استفاده بکنن تا انشاءالله بتوانیم با تولید محصولات با کیفیت در عرصه رقابت حضور داشته باشیم و هم در ایجاد اشتغال ایفای نقش بکنیم.
ساعت 15:27 دقیقه است. شما روی موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ رو میشنوید. آموزش چهره به چهره کمک‌های اولیه در مدارس کشور. کشور با هدف آگاهی عمومی دانش آموزان با کمک‌های اولیه و پیشگیری از حوادث به ویژه حوادث چهارشنبه آخر سال اقدام به آموزش کمک‌های اولیه در مدارس کشور کرده. درباره این خبر که برای همه شما پدر و مادرها میتونه جالب توجه باشه، با مسئول آموزش اورژانس تهران صحبت می‌کنیم، جناب سعید مهرسروش. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، منم سلام از خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب مهرسروش، بفرمایید که آموزش کمک های اولیه تا چه سطحی در مدارس انجام میشه؟
بله، من اول لازمه که خدمت هموطنان عزیز یک گزارش بدم و بحث. خب ما میدونیم نزدیک مراسم، خدمتتون عرض کنم که چهارشنبه یا سه‌شنبه شب پایان سال هستیم. خب به طبع این اتفاقات شروع میشه، از تو اسفند ماه شروع میشه. کاری که امسال اورژانس کشور انجام داد بحثیه که آموزش رو از الان، یعنی حدود ماه یک ماه گذشته شروع کردیم و خدمتتون عرض کنم که برای بحث آموزش چهره به چهره. خب ما میدونیم تو بحث